نیروهای اسرائیل امروز به ساختمان‌های امنیتی تشکیلات فلسطینی حمله کردند. هلیکوپترهای اسرائیل راکت‌هایی را به سوی یک ساختمان خالی پلیس فلسطینی در رام الله در نزدیکی دفتر یاسر عرفات پرتاب کردند و همچنین ساختمان‌های امنیتی دیگری را در کرانه غربی، نوار غزه و اردوگاه خان یونس مورد هدف قرار دادند. پیش از این حملات آریل شارون نخست وزیر اسرائیل یاسر عرفات را متهم کرد که استراتژی تروریسم را برگزیده است و او را مسئول بحران چند روز گذشته دانست. یاسر عرفات آریل شارون نخست وزیر اسرائیل را متهم کرده است که میکوشد تلاش او را در مبارزه با تروریسم از طریق حملات علیه فلسطینی ها بی‌ثمر کند. آقای عرفات اضافه کرد آریل شارون نمیخواهد مذاکرات صلح آغاز شود. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا و تونی بلر نخست وزیر بریتانیا بعد از حملات تروریستی روزهای شنبه و یک شنبه که منجر به کشته شدن 26 نفر در اسرائیل شد، با این کشور ابراز همدردی کردند و در این حال از دو طرف خواستند هر کاری را که می توانند برای ثبات اوضاع انجام دهند. از سوی دیگر یک سخنگوی کمیسیون اروپا در بروکسل امروز از اسرائیل خواست تشکیلات فلسطینی را نابود نکند و گفت اسرائیل برای مقابله با افراطیون به تشکیلات آقای عرفات نیاز دارد. ترکیه، ایران و پاکستان حملات اسرائیل را علیه فلسطینی ها محکوم کرده اند. مری رابینسون کمیساریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر از اسرائیل خواست خیشتنداری نشان دهد و به قوانین بین المللی احترام بگذارد. او از مسئولان تشکیلات فلسطینی هم خواست تا عاملان انفجارهای انتحاری چند روز گذشته را در اسرائیل مجازات کنند. در این حملات 25 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. خانم رابینسون گفت حملات علیه غیر نظامیان حقوق اولیه انسانها را که حق زندگی است نقض می کند و کمکی هم به یافتن راه حلی برای مشکل نخواهد کرد. مقامات اردن میگویند روز یک شنبه وزیران خارجه کشورهای عرب در قاهره ملاقات میکنند. به گفته وزیر خارجه اردن عبدالله خطیب، اردن خواهان تشکیل این جلسه شده است تا تلاش کنند اوضاع انفجارآمیز را به زیر کنترل درآورند و تهاجم نیروهای اسرائیلی را علیه فلسطینی ها مورد بحث قرار دهند. وزیر خارجه اردن افزود اردن با آمریکا و اتحادیه اروپا برای جلوگیری از وخیمتر شدن اوضاع گفتگو خواهد کرد. رهبران گروه‌های افغان در کنفرانس بن برای تهیه فهرست نهایی اعضای دولت موقت ملاقات کردند. قرار است دولت موقت برای 6 ماه اداره افغانستان را در دست داشته باشد و کمیسیونی به این دولت جهت تشکیل لایه‌جرگه یاری خواهد داد. گروه‌های افغان بر سر حضور یک نیروی صلح چند ملیتی توافق کردند. هر 4 گروه تا کنون فهرست نامزدهای خود را برای تشکیل دولت موقت 29 نفره ارائه دادند. طبق آخرین گزارش‌ها، سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرده است انتظار می‌رود طرف‌های حاضر در کنفرانس فردا توافقنامه نهایی را در زمینه تشکیل دولت موقت امضا کنند. گزارش‌های تایید نشده حاکی است افراد مسلح قبایل پشتون در جنوب افغانستان به سوی قندهار پیش می‌روند. سخنگوی حامد کرزای از رهبران پشتون میگوید افراد او ناحیه شاهولی‌کوت را در 15 کیلومتری شمال قندهار تصرف کردند. اما خبرگزاری اسلامی افغان به نقل از منابع طالبان میگوید حملات افراد پشتون را دفع کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها هواپیماهای آمریکا امروز صبح فرودگاه قندهار و اهدافی را در کوههای جنوب قندهار مورد حمله قرار دادند. سازمان امنیت و همکاری اروپا طرحی را برای مقابله با تروریسم تصویب کرده است. به موجب این طرح، همکاری و تبادل اطلاعات میان کشورهای عضو این سازمان افزایش می‌یابد و اعضا کمک‌های فنی و مالی به دولت‌های آسیای میانه در این زمینه خواهند داد. وزیر خارجه آمریکا کالین پاول بعد از حضور در این کنفرانس در رومانی به چند کشور اروپایی و آسیای میانه می‌رود. جوزف پیکه وزیر خارجه اسپانیا که برای دیدار 2 روزه وارد تهران شده است با کمال خرازی وزیر خارجه ایران گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، روابط ایران و اتحادیه اروپا، مسئله افغانستان و بحران خاورمیانه از مهمترین موضوعات مورد بحث بودند. اسپانیا از اول ژانویه ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده می‌گیرد. وزیر خارجه اسپانیا در مورد بحران اخیر خاورمیانه گفت اسپانیا ضمن آنکه اعمال نظامیان اسرائیلی را علیه فلسطینی ها محکوم می کند، خشونت علیه شهروندان اسرائیل را هم نمی پذیرد. کمال خرازی در پاسخ گفت ترور هدفمند فلسطینی ها، تخریب منازل و شهرهای فلسطینی طبعا عکس العمل فلسطینی ها را به دنبال دارد. قرار است وزیر خارجه اسپانیا با محمد خاتمی و مهدی کروبی هم ملاقات کند. به گفته فرماندار حوزه انتخابی کردکوی، بندر ترکمن و بندر گز در استان گلستان، صحت برگزاری انتخابات میاندوره‌ای این حوزه تایید شده است. محمد صادق مصطفی زاده امروز گفت در نشست مشترک هیئت‌های اجرایی و نظارت و بازرسی بر انتخابات این حوزه، با توجه به پایان مهلت قانونی و عدم دریافت شکایات، این تصمیم گرفته شده است. و رهبران یونانی‌ها و ترک‌های قبرس موافقت کردند مذاکرات تازه‌ای را در اواسط ماه ژانویه در قبرس آغاز کنند. قبرس از سال 1974 بعد از تهاجم نیروهای ترکیه به بخش شمال آن تقسیم شده است. اقدام ترکیه در واکنش به اقدام حکومت نظامی وقت یونان برای الحاق این جزیره به یونان صورت گرفت.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها حدود 1 ساعت و 15 دقیقه دیگر. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در شماره روز دوشنبه 3 دسامبر مقاله‌ای به چاپ رسانده است با عنوان سوء استفاده از اسلام یا سیاستی فاجعه آمیز، که در آن سعد مهیو، روزنامه نگار عرب که با روزنامه های دیلی استار لبنان و الخلیج امارات متحده عربی همکاری دارد، به نتایج فاجعه بار کاربرد اسلام به مثابه یک سلاح سیاسی پرداخته است. نازی عظیما و چکیده این مقاله.
سعد مهیو، نویسنده این مقاله، نوشته خود را با این سوال آغاز می کند: بسیار خوب، اما پس از پایان کار طالبان و اسامه بن لادن چه؟ طالبان های دیگر و اسامه بن لادن های تازه؟ و می افزاید واقعیت غم‌انگیز و تکان دهنده در اینجاست، زیرا طالبان و بن لادن دو امر منحصر به فرد و دو واقعیت جدا بافته نیستند، بلکه مظاهر پدیده‌ای پیچیده‌اند که از نظر اجتماعی سیاسی عمری طولانی دارد. سعد مهیو سپس توضیح می‌دهد که اساساً این پدیده عبارت است از کاربرد غیر اخلاقی، بی‌پروا و غیر مذهبی از اسلام به گونه سلاحی سیاسی توسط همه کس، از غرب و آمریکا گرفته تا دیکتاتوری‌های عرب و اسلامی، و هر کدام نیز برای آن بهایی جداگانه می‌پردازند. نویسنده سپس مقدماتی تاریخی می‌پردازد و می‌نویسد که در دوران جنگ سرد استفاده از اسلام سیاسی برای نبرد با خطر کمونیسم امری آسان و موجه بود که توانست با شکست دادن نیروهای ارتش سرخ در افغانستان آخرین میخ را بر تابوت کمونیسم بکوبد، اما سرانجام به فاجعه انجامید، نخست برای خاورمیانه و سپس برای آمریکا در 11 سپتامبر. به نوشته این مقاله، سیاست استفاده از اسلام سیاسی به گونه سلاحی علیه کمونیسم خود دلیلی اساسی شد تا از یک سو بسیاری از کشورهای مسلمان به زیر سلطه حکومت‌های غیر دموکراتیک و عقب مانده اما ظاهراً با ثبات و به قدر لزوم هوادار غرب درآیند، و از سوی دیگر نیروهای سنتی اسلام سیاسی نیمه دوم قرن بیستم را شکلی تازه داد. اعمال این سیاست راه حل‌های نوسازی را به شکست کشاند. جنبش‌هایی که می‌خواستند ضمن احتراز از شوروی و آمریکا جوامع خود را با استفاده از ابزارهای تا حد امکان دموکراتیک به سوی سکولاریسم پیش برند و ناسیونالیسم را جانشین حقارت استعمارزدگی و سنت‌زدگی اسلامی کنند. پس از پایان جنگ سرد در سال 1989 و زمانی که جهان عزم جزم کرده بود تا در راه جهانی شدن گام زند و جهش‌هایی به سوی حقوق بشر و دموکراسی انجام داده بود، خاورمیانه شهری در خود بسته به نظر می رسید. اختناق سیاسی، رکود فکری و فرهنگی و یأس و درماندگی اقتصادی و اجتماعی در آن هرچه بیشتر بالا می گرفت و گرفتار خلأ ایدئولوژیک بود، خلأی که تنها بنیادگرایان می توانستند یا می بایست زیر پرچم عوام فریبانه حفظ هویت و شخصیت آن را پر کنند. سعد مهیو بران است که استفاده سیاسی از اسلام همچنان ادامه یافت، اما دشمن تنها همان ملت‌های مسلمان بودند که نمونه آن در 7500 مدرسه مذهبی که با دلارهای نفتی در پاکستان، هندوستان و جهان عرب پا گرفت تبلور یافت. دیکتاتورهای عرب و خودکامگان حکومت‌های اسلامی دیگر حوزه‌های فرهنگ و آموزش را یکسره به دامن اسلام‌گرایی رها کردند تا مشروعیت خود را به نازل‌ترین و فرصت طلبانه‌ترین بهایی کسب کنند. به بهای در جهل نگاه داشتن مردم و جلوگیری از بهبود زندگی و سرنوشت اقتصادی و سیاسی آنان. چه بهتر که مردم آرمان‌ها و آرزوهای خود را در آخرت ببندند. سعد مهیو می نویسد، اما 11 سپتامبر همه چیز را به هم زد. به ناگهان امنیت خیابان‌های واشنگتن و نیویورک و بوستون و لس آنجلس با برنامه درسی مدارس پشاور و مزار شریف و قاهره و الجزیره و دیوبند به هم گره خورد و به ناگهان معلوم شد که آن نظام منطقه‌ای که واشنگتن در دوران جنگ سرد تقضیه و تخلیتش کرده و پس از جنگ سرد آن را به حال خود رها کرده بود، اکنون به آشیانه موشک‌های انسانی و خشم انتحاری بدل شده که خود آمریکا را نشان رفته است. نویسنده با اشاره به اینکه اکنون دیگر از رژیم ما قبل تاریخی طالبان چیزی نمانده و بندنافهای مالی که شبکه‌های بنیادگرایی افراطی را تغذیه می‌کرد تقریبا خشک شده‌اند و بن لادن فرار را برقرار برگزیده است می‌نویسد، اما پیروزی در جنگ به معنای به دست آوردن صلح نیست. پیروزی در این جنگ تنها از طریق بردن قلب‌ها و فکرها به دست می‌آید. او سپس در مقاله خود از قول بنجامین باربر نویسنده کتاب جهاد و جهان مک چنین نقل می کند. در دراز مدت جنگ نمی تواند بر ترور غلبه کند، چرا که خشونت نمی تواند بر ترس پیروز شود. این کار تنها از دموکراسی برمی آید.
نازیه عظیما و مقاله سعد مهیو. اما مقاله دیگر از روزنامه دیگر، فرح گدای لیسانسی که به فردا اعتقاد ندارد. این عنوان مقاله است که روزنامه لاستامپا چاپ ایتالیا بر مبنای گفتگوی خبرنگار اعزامی خود به کابل با بیوه‌زنی افغان تهیه کرده است. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در روم و چکیده‌ای از این مقاله.
میمو کاندیتو یکی از بهترین خبرنگاران جنگی ایتالیا است که سالها پیش در روزنامه لاستامپای تورینو قلم می‌زند. در دو هفته اخیر کاندیتو گزارش‌های بسیار جالبی از کابل فرستاده است که گدای لیسانسیه داستان زنی که به فردا اعتقاد ندارد آخرین آنها در لاستامپای سه‌شنبه صبح انتشار یافته است. خبرنگار ایتالیایی می‌نویسد در مقابل در هتل اسپینگاز، یکی از مسافرخانه‌های کابل که در این روزها مهماندار خبرنگاران خارجی است، زنی که در حاله آسمانی رنگ پنهان شده است به زبان انگلیسی و با لهجه بریتانیایی با خجالت ولیکن بسیار مؤدبانه میگوید: آقا شما می توانی به من کمک کنی؟ از لابلای انبوه آبی رنگی که پیکر او را از سر تا پا پوشانده است دستی ظریف خارج می شود تا چند هزار افغانی که با آن در غرب حتی نمی توان یک آدامس هم خرید را بگیرد. این زن فرح نام دارد و مادر سه کودک خردسال است. فرح که از دانشگاه کابل در زبان و ادبیات انگلیسی فارغ التحصیل شده است تا به روی کار آمدن حکومت طالبان برای افغانی هایی که برای نهادهای بین المللی کار می کردند انگلیسی تدریس می کرد. همسرش رشید نیز در دفتر سازمان ملل متحد در پایتخت افغانستان به کار مشغول بود. فرح می گوید 6 سال پیش مجبور شدم کارم را ترک کنم تا دیگر برای همسرم مشکلی به پیش نیاید. طالبان او را 2 بار به جرم اینکه همسرش تدریس می‌کرد فلک کرده بودند. همسر فرح در انفجار مینی در حوالی کابل جان خود را از دست می‌دهد. فرح می‌گوید برادر همسرم احمد در پیامد مخالفت من در ازدواج با او پس از پایان چله من و 3 فرزندم را از خانه بیرون انداخت. خبرنگار ایتالیایی می‌افزاید فرح تا 2 ماه پیش به عنوان رخشور در منزل یکی از اعراب مقیم کابل کار می‌کرد و روزانه 2000 افغانی برابر با 2 سنت یا 0.02 دلار آمریکایی دریافت می‌کرد. فرح می‌گوید با این پول حداقل می‌توانستم نان شبی را برای کودکان بی‌گناهم تهیه کنم. فرح به میمو کاندیتو میگوید که به فردا اعتقاد ندارد و به آینده نیز بیامید است. او میافزاید این روحایی که امروز مدعی آزاد ساختن کابل هستند، زمانی که پس از عقب نشینی شوروی ها قدرت را به دست گرفتند، در اولین روز حکومتشان در حکمی پوشیدن لباس ساده و حجاب را برای زنان اجباری ساختند. هزاران برقه که تا آن زمان در حجره های بازار کابل خاک می خوردند، در عرض چند روز به زندان های متحرکی برای زنان افغانستان تبدیل شدند. فرهمی افزاید در این روزها اگر این آقایان صحبت از آزادی می کنند، به دلیل حضور خبرنگاران خارجی و احتیاجشان به کمک های بین المللی است. چند هفته دیگر وقتی که شما خبرنگاران افغانستان را ترک کردید، باز همان آش خواهد بود و همان کاسه. میمو کاندیدو در خاتمه می نویسد در کابل 100,000 زن دیوه افغانی تنها از طریق جدایی و دریافت کمک های بین المللی گذران می کنند. در کل افغانستان تعداد آنها بیش از 700,000 نفر برآورد می شود. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
در یک هفته گذشته شهر بن در آلمان میادگاه گروه‌های سیاسی افغان بوده است، اما همکنون همایش دیگری نیز در بن برپاست. برای بررسی مشکلات و مسائل آب در سطح جهان و همچنین یافتن راه حل‌هایی برای معضل کم آبی، یک گرد همایی بزرگ بین المللی با شرکت 135 کشور جهان و از جمله ایران برپا شده است. عنوان این کنفرانس، کنفرانس آب است. همکارمان شهرام میریان از محل این گردهمایی گزارشی تهیه کرده است که با هم میشنویم.
در حالی که گردهمایی تاریخی 4 گروه افغانستان برای آینده سیاسی آن کشور همچنان در شهر بن جریان دارد، گردهمایی دیگری 15 کیلومتر آن سوتر به مسائل آب در جهان میپردازد. در کنفرانس آب 50 وزیر محیط زیست و حدود 2,000 کارشناس به مدت 5 روز درباره مسائل و معضلات این ماده حیاتی به بحث و رایزنی می نشینند و سپس پیشنهادهای تصویب شده را به گرد همایی آب که قرار است سپتامبر سال آینده در جوهانسبورگ برپا شود ارسال می دارند. یورگن تریتین، وزیر محیط زیست آلمان از حزب سبزها، به هنگام گشایش این گرد همایی بین المللی که با همکاری سازمان ملل متحد برپا شده است، برخورد اندیشمندانه با منابع و ذخایر آب در سراسر دنیا را پیش کشید و یادآور شد که آب هم چون میثاق حقوق بشر جهان شمول است و میبایستی از این ماده حیاتی همه ساکنان کره زمین یکسان بهره مند گردند. دیگر سخنرانان موضوع بحث خود را بر آفریقا متمرکز کرده و یکی از آنها در برابر حدود 2,000 تن از شرکت کنندگان به بازگو کردن مشاهدات خود از آفریقا پرداخت و گفت با چشم خود دیده است که ساکنان برخی از کشورهای این قاره برای به دست آوردن مقدار ناچیزی آب میبایستی 15 تا 20 کیلومتر با پای پیاده سهاری را پشت سر بگذارند. دیگری از تقسیم ناعادلانه آب در دنیا یاد کرد و نتیجه گرفت کمبود آب برای جامعه بشری تنش آفرین است. یکی از مسئولان روابط عمومی کنفرانس آب در شهر بن با بهره‌گیری از آمار ارقامی که در دست داشت به رادیو آزادی گفت هر آمریکایی همه روزه حدود 300 لیتر و یک آلمانی 130 لیتر آب مصرف می کند، در حالی که در اریتره مصرف روزانه یک انسان به 20 لیتر آب هم نمی رسد. وی در ادامه سخنان خود همچنین گفت همینک در سطح جهان 1,200,000,000 انسان در کشورهای ندار و در حال توسعه از دسترسی به آب آشامیدنی پاک و سالم محرومند. در کنفرانس آب که تا روز جمعه پیش رو در شهر بن جریان دارد، 7 از کارشناسان وزارت نیروی ایران هم حضور دارند. هیئت‌های نمایندگی 135 کشور جهان تا 5 روز علاوه بر یافتن راه حل‌هایی برای توزیع عادلانه آب و کم آبی و روی این موضوع ها هم دست می گذارند که عبارتند از چگونگی بهره‌برداری از آب رودخانه های مرزی که همواره کشورها را به جنگ و مشاجره می کشاند، راه های استفاده صحیح و علمی از آب در امور کشاورزی و بالا بردن سطح آگاهی مردم کشورهای در حال رشد نسبت به چگونگی مصرف آب. بهره‌برداری مجدد از آب هرز و فاضلاب از طریق پالایش و تصفیه دیگر موضوعی است که بخش اعظمی از وقت کنفرانس به آن اختصاص یافته. در حالی که آلمان از 400 هزار کیلومتر کانال و لوله‌های قطور فاضلاب بهره‌مند است، هستند کشورهایی که فاقد چنین تأسیساتی‌اند. خطرهای ناشی از استفاده از آب‌های آلوده دیگر موضوعی است که سخنرانان در کنفرانس آب به آن می‌پردازند. کارشناسان معتقدند که سالانه حدود 4 میلیون انسان تنها به خاطر استفاده از آب آلوده به هلاکت می‌رسند. کارشناسانی که اسناد و مدارک مستدل خود را به کنفرانس آب در شهر بن ارائه داشتند معتقدند که همه ساله میبایستی 180 میلیارد دلار در بخش آب در کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری شود، در صورتی که این مبلغ همینک به حدود 80 میلیارد دلار میرسد. کنفرانس آب میبایستی به این مسائل و مشکلات و معضلات فراوان دیگر تا روز جمعه پیش رو رسیدگی کند. شهرام میریان، کنفرانس آب در شهر بن آلمان.
ویسو رامین اثر فخرالدین اسعد گرگانی به روایت دکتر صدرالدین الهی.
در مجلس نوشخواری موبت پهلوانان از سراسر ایران زمین حاضرند و مهمتر از همه برادر شاه که زرد نام دارد و در این حال وزیر
ویسو رامین از آثار کهن ادبیات ایران، سه‌شنبه ها در ساعت سوم رادیو آزادی.
به نوشته روزنامه‌های بامداد سه‌شنبه تهران، طرح مصوب مجلس در زمینه جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی برای دومین بار با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد. وتوی غافلگیرکننده شورای نگهبان ضربه تازه‌ای است بر مهمترین طرح اقتصادی مصوب مجلس ششم و انتظار می‌رود کشمکش‌های تازه‌ای را در روابط میان این دو نهاد به وجود آورد. در گفتار اقتصادی امروز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دکتر فریدون خاوند به این موضوع پرداخته است.
خبر کوتاه است و غافلگیر کننده. شورای نگهبان بار دیگر طرح جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی را رد کرد. این خبر که امروز سه‌شنبه در صفحات نخست روزنامه های نوروز و آفتاب یزد انتشار یافته، نشانه دیگری است از شدت گرفتن کشمکش میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، آن هم بر سر یکی از سرنوشت سازترین قوانین اقتصادی ایران. به اینسان سرنوشت طرح جلب و حمایت سرمایه خارجی، مهمترین دستاورد اقتصادی مجلس ششم، به احتمال فراوان به شورای تشخیص مصلحت نظام سپرده خواهد شد. بر سر این طرح پرونده قطوری به وجود آمده که خلاصه آن چنین است: 23 اردیبهشت ماه 1380، مجلس طرح جلب و حمایت سرمایه خارجی را تصویب کرد با این هدف که متن حقوقی تازه‌ای را به جای قانون 1334 بنشاند. 23 خرداد ماه، شورای نگهبان متن مصوب مجلس را موجب سلطه بیگانه بر اقتصاد کشور و نفوذ اجانب دانست و آن را به مجلس بازپس فرستاد. 7 آبان ماه، روایت تازه طرح کم و بیش در راستای نظریات شورای نگهبان به تصویب مجلس رسید و به ویژه سرمایه ایرانیان مقیم خارج از زیر پوشش آن خارج شد. این بار به نظر می رسید که طرح بازبینی شده با چراغ سبز شورای نگهبان روبرو شود، به ویژه از آن رو که شخصیت‌های با نفوذ کمیسیون اقتصادی مجلس اطمینان داده بودند که بر سر اصلاح طرح با شورای نگهبان به توافق رسیدند. ولی بامداد امروز روابط عمومی شورای نگهبان به ایرنا اعلام کرد که به رغم اصلاحات به عمل آمده، ایرادات قبلی به طور کامل رفع نشده و اشکالات این شورا کماکان به قوت خود باقی است. به نوشته روزنامه نوروز چاپ تهران، آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در نامه خود به حجت الاسلام کروبی طرح مصوب مجلس را حتی در شکل بازنویسی شده آن مغایر با قانون اساسی و موازین شرع دانسته، زیرا بعضی از مقررات طرح به گفته آقای جنتی زمینه ورود ایادی خارجی را به کشور فراهم می آورد و حاکمیت ملی را خدشه‌دار می سازد. بدین سان طرح جلب و حمایت سرمایه خارجی که پیش از این نیز در مقایسه با قوانین مشابه در سایر کشورها برای سرمایه گذاران بین المللی جاذبه چندانی نداشت، در پیچ و خم تضادهای داخلی ایران به متنی از نفس افتاده و رنگ و رو باخته بدل شده است. همزمان با وتوی دوباره شورای نگهبان علیه طرح مصوب مجلس در زمینه سرمایه گذاری های خارجی، اسحاق جهانگیری وزیر صنایع جمهوری اسلامی در نشست سازمان توسعه صنعتی ملل متحد یونیدو در وین سرمایه گذاری خارجی را یکی از برترین اشکال جریان یافتن منابع مالی به کشورهای در حال توسعه توصیف کرد. در سخن آقای جهانگیری تردیدی نیست، ولی در شمار اندکی از کشورهای جهان این شکل برتر انتقال منابع مالی و فنی با سدهای درونی نیرومند روبرو می شود که بهترین نمونه آن را در رفتار فقهای شورای نگهبان جمهوری اسلامی می توان دید. در 20 سال گذشته میانگین سرمایه مستقیم خارجی جلب شده از سوی ایران از حدود 10 میلیون دلار در سال بیشتر نبوده است.
با گفتار اقتصادی روز به آغاز ساعت سوم برنامه‌های رادیو آزادی نزدیک می‌شویم، ساعتی که به فرهنگ و اندیشه و ادب اختصاص دارد و در آن نازی عظیما به جای من اردوان نیکنام در کنارتان خواهد بود. تا آن هنگام ترانه ای از ابی ما و شما را همراهی خواهد کرد.
به دیوار شب گرانی داره که میره یه راست بر خونه ستاره، چار قدم از بر دل ما که رشید میبینی ماه شب چارده داره، خوشید خانم و امن و شوهر میداره، خوشید خانم و امن و شوهر میداره. بریم اینجا که شبا روی تو باشه تو هوا، با که میاد ردیشه بره بریده سره به ستاره هاش، بیا بریم اینجا که شبا روی تو باشه تو هوا، با که میاد ردیشه بره بریده سره ستاره هاش. وقتی میای قشنگ ترین پیرهنه تو تاج سر سر غری تو سر تو، چشما تو مزبون همه جا رو بشکن، الا دل ساده و عاشق من قبله یعنی پرده چشم مسته، در ایرونه که دست بزنم به دسته جای دخی پامو بزن دونم، به جای ما سرمو بزن سرمو بزن